أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تمسك بلازرر بود برای اثبات خیار قبل. اشکال شد که اون چه که موجب ضرر و نقص مالی هست، حکم به صحت بیع القبل و حکم به لزوم مانع از جبران ضرر هست، و چون تسالم اصحاب هست بر این که بیع القبن صحیحه، ولذا لا ضرر نمیتواند صحت بیع القبن رو با این که حکم ضرریست بردار. اما لا ضرر شامل حکم به لزوم بیع القبن اصلا نمی شود تا بخواهد آن را بردارد. محقق اصفهانی در جواب اینجور فرمود که درسته، لا ضرر بخواهد حدوث ضرر را بردارد، باید حکم بکند به بطلان بیع القبن، ولیکن این خلاف تسالم اصحابه و خلاف امتنان هم هست بر مغبون، چون مغبون چه بسا مصلحت را در این ببیند که بیع القبن رو بپذیرد. پس بستن راه بر مغبون و حکم به عدم نفوذ بیع القبن خلاف امتنانه بر مغبون هست. ولیکن چرا لا ضرر نتواند بقاء ضرر را که ناشیست از حکم به لزوم بیع القبن بردارد؟ لا ضرر نسبتش به حدوث ضرر و بقای ضرر علی حد سواء است. اگر نسبت به حدوث ضرر مشکل پیدا کرد که رفع کند حدوث ضرر را، نسبت به بقای ضرر مشکلی ما نداریم که تمسک به لا ضرر بکنیم. راجع به این فرمایش ایشان که فرمود خلاف امتنان هست که لا ضرر صحت بیع القبن رو برداره، این تمام نیست، چون ما برای این که ببینیم جریان لا ضرر امتنانی هست، نباید قیاس کنیم دو جریان لا ضرر را با هم، بگیم اگر لا ضرر لزوم را بردارد اوفق است به امتنان تا اینکه صحت را بردارد. این که درست نیست. ما در امتنانی بودن جریان لا ضرر باید جریان لا ضرر را در یک مورد با عدم جریان آن حساب کنیم، ببینیم اگر لا ضرر جاری نشود در بیع القبن، بیع القبن مثل سایر بیع‌ها باشد، آیا این بهتر است برای مغبون یا یا اینکه لا ضرر جاری بشود و بیع الغبن را الغاء کند و صحت آن را رفع کند. قطعاً رفع صحت اوفق است به امتنان تا عدم جریان لا ضرر در بیع الغبن. مثل این میمونه که شما به رفع مستکره علی تمسک میکنید برای رفع صحت بیع اکراهی، یکی بگه آقا این خلاف امتنان بر مکره است، شاید مکره بخواهد بعد از صدور بیع اکراهی آن را بپذیرد، پس برای او اثبات خیار بکنید، نه این که بگویید بیعت و نافذ نیست. این قابل قبوله؟ رفع مستکره علی نسبت به رفع نفوذ بیع اکراهی امتنانش این گونه سنجیده میشه که اگر بیع اکراهی مشمول حدیث رفع مستکره علی نباشد، مثل سایر بیها باشد، خلاف امتنان است بر مکره، بحث در این است که رفع نفوذ بیع اکراهی در مقابل عدم رفع آن، نه در مقابل رفع لزوم، در مقابل عدم رفع نفوذ بیع اکراهی باید حساب بشه، کدوم یک اوفق بالامتنانه. نه این که ما رفع صحت بیع اکراهی رو با رفع لزوم بیع اکراهی بسنجیم بگیم کدوم ها اوفق بالامتنانه، این که درست نیست، برای اینکه بیش از این در امتنانی بودن خطاب معتبر نیست که جریانش بالقیاس الى عدم جریان امتنانی باشد، نه بالقیاس الى جریانهی فی حکم آخر امتنانی باشد. شبیه اون چی که در نظر میگن، میگن متعلق نظر باید راجح باشه. خب شما نظر میکنید یک فعل مستحب بیرا نماز در مسجد محله بخوانید، بالقیاس الى عدمش این راجه، اما بالقیاس الى نماز در مسجد جامع شهر حساب کنید مرجوعه. اگر کسی نظر کند من به جای نماز در مسجد جامع شهر در مسجد محله نماز بخوانم، نظر باطله. ولی اگر نظر کنه نماز بخوانم در مسجد محله، خب این میگن منظور راجع است بالقیاس الى عدم این نماز در مسجد محله، نه بالقیاس الى نماز در مسجد جامع شهر. لا ضرر هم همینه، رفع مستکره علیه هم همینه. این که در مباحث الاصول اگر لزوم را بردارد اوفق بالامتنان است به نظر شما، ولی اگر صحت رو بردارد او هم امتنانی است در مقایسه با عدم جریان لا ضرر، نه در مقایسه با جریان لا ضرر برای نفی لزوم. این طور که نباید حساب کنیم. حالا ببینید، این که در مباحث الاصول گفتن ظاهر امتنان امتنان فعلی است، پس باید بالفعل من حیث جمیع جهات و با ملاحظه جمیع جهات صدق کند که رفع صحت امتنانی هست و لذا این اشکال قوی هست که بگیم با ملاحظه این که لزوم بیع قبلی هم مصداق لا ضرر هست، با ملاحظه این مطلب شمول لا ضرر نسبت به نفی صحت خلاف امتناع. ما اگر حیثی حساب می کردیم، امتنان حیثی جریان لا ضرر برای نفی صحت بیع القبل من حیث و مقایستهی ما عدم جریان لا ضرر امتنانی بود که ما این طول عرض کردیم، اما ظاهر امتنان امتنان فعلیست من جمیع الجهات و در فرضی که لزوم بیع القبل موضوع هست برای لا ضرر، صحت بیع القبل هم موضوع هست برای لا ضرر، جریان لا ضرر برای نفی صحت عرفاً امتنان درش نیست، امتنان فعلی در اون نیست. البته بعد به عنوان اللهم الا ان یقال مطلبی گفتن، گفتن امتنان فعلی اگر بخواد شخصی حساب بشه که موارد مختلفه، برای برخی نفی لزوم امتنان فعلی دارد که فکر کنن تصمیم قطعی بگیرن که این بیع را بپذیرن یا نپذیرن، برای برخی نفی صحت امتنان فعلی داره چون دچار حیا هستند، از بایع خجالت میکشند، مأخوذ به حیا میشن اگر بیع صحیح باشه روشون نمیشه که اعمال خیار بکنن، ولی اگر بیع صحیح نباشه میگن خب بیع صحیح نیست دیگه، ما که نمیخوایم اعمال خیار بکنیم. ولی امتنان رو نباید شخصی کرد، امتنان فعلی است اما امتنان فعلی نوعی، و امتنان فعلی نوعی ممکنه گفته بشه در نفی لزومه نه در نفی صحت، و لذا با این جمله در مباحث الاصول تأیید کردن اشکال محقق اصفهانی را. به نظر ما این فرمایش تمام نیست، ما هم قبول داریم امتنان در لا ضرر امتنان فعلی است، ولی امتنان فعلی را عرض می کنیم در جریان لا ضرر باید در قیاس با عدم جریان آن حساب کرد، نه در قیاس با جریان آن در یک حکم آخر. بیش از این ما از امتنانی بودن لا ضرر نمی فهمیم. اگر یک شخصی درخت خانه شاخه هاش زده به خونه همسایه، دو راه داره برای رفع زحمت از همسایه، یکی شاخه ها رو هرس کنه، یکی درخت رو از ریشه بکنه. ولی اوفق به امتنان اینه که شاخه ها رو هرس کنه تا اصل درخت بمونه، سایه این درخت و روی خانه همسایه باشه، میوه هم گاهی بده که بچه های همسایه میوه ها رو هم بکنن بخورن، ولی شاخه هاش مزاحم نباشه. این آقا بیاد درخت رو بکنه، بگی آقا من به خاطر شما که این شاخه ها مزاحم شما بود و اذیت میکرد به شما، این درخت رو کندم. میگه ممنون. البته اگر درخت رو نمیکندی، شاخه ها رو هرس میکردی، ما خیلی ممنونتر بودیم. اما حالا هم ممنونیم، چون در قیاس با اینکه هیچ کار نکنی و هنوز این شاخه ها مزاحم ما باشه، کدوم یک اوفق بالامتنانه؟ اینکه درخت رو کردی مسلم، از اینکه هیچ کار نکنی اوفق بالامتنان. همین مقدار در صدق امتنان کافیه و ما بیشتر از این نمیخوایم. و الا شما چی میگید در بیع مکره؟ چرا اونجا اشکال نکردید؟ نگفتید رفع مسلوک رو علی نفی نفوذ بکنه در بیع مکره؟ این خلاف امتنان فعلیست، چرا نفی لزوم نکرد؟ میگیم خب نفی لزوم میتوانست بکند، نفی صحت هم میتونست بکنه. خب نفی صحت هم نسبت به عدم جریان لازرن موافق با امتنان. بله میتونست نفی لزوم بکنه، اونم شاید اقرأ او اشد و امتنانن بود، اما این که دلیل نمیشه که رفع مسلوک رو علی شامل رفع صحت بیع اکراهی نشه. خیر ببینید، بحث در این است که امتنان به مقبون، نه امتنان بر مکلفین جمیعا. امتنان بر مقبون هست که بگیم بیع القبض نافذ نیست، اگر میخواهی نافذ باشد بگو اگرست. مثل اینکه به بیع مکره میگیم آی مکره بیع تو نافذ نیست، اگر میخواهی نافذ باشد بگو اگرست، مثل بیع فضولیست، این که مشکلی ندارد. اما راجع به مطلب دیگر محقق اصفهانی که فرمود لا ضرر بقاء الضرر رو هم شامل میشه، و چون بقاء الضرر رو شامل میشه میتونه این بقاء ضرر مالی را که ناشیست از حکم به لزوم بیع رفع کنه. ما اصل مدعای ایشان رو قبول داریم که لا ضرر بنابر این که نفی حکم ضرری بکنه، این ذات حکم ضرری رو، ذات ضرر رو نفی میکنه، اما از حیث حدوث آن یا حیث بقاء آن. ولیکن عرض ما اینه که از یک طرف شبهه اینه که اصلا ضرر در اینجا بقاء و استمرار نداره، مثل تلف مال میمونه که یک آن مالک متضرر میشه، در آن دوم میشه فاقد المال. دیگه اینطور نیست که بگن در هر آن این آقا ضررش مستمر است. شبهه اینه. ولذا برای حل این شبهه ما میگفتیم بیایید بگید لزوم بیع قبلی اشد و ضررن هست، مرتبه شدیده ضرر با لزوم بیع قبل حادث میشه. و اصلا ما ادعامون این بود که با صحت خیاریه بیع قبل عرفا ضرر حادث نمیشه، فقط اونجایی که مغبون جاهل باشه به قبل و این جهلش بماند تا آخر، خب اینجا گفته میشه که این مغبون که مطلع نمیشه به قبل خودش، ولذا صحت خیاریه هم برای او ضرری است برفن، چون اگر بیع القبل نافذ نباشد چه بسا معابن بگه خب من مالک این ثمن نشدم، برگردان از ثمن را به مخبون. ولی اگر بگیم بیع قبل صحیح هست علا نحو الخیار للمغبون، قابل میگه برای چی من برم به مغبون بگم تو خیار داری، مگر ارشاد به موضوع واجب است؟ بگذار در جهلش بماند این مغبون و خیار قبل رو اعمال نکند، بر من قابل لازم نیست ارشاد او به موضوع خیار قبلش. ولذا قبول میکنیم در موارد جهل مغبون به قبل و استمرار این جهل تا آخر ضرر صادق است بر صحت بیع القبل علی وجه الخیار، ولیکن در اینجا هم میگیم لزوم بیع اشد ضررن هست، مثل اینکه یه پشه روی دست کسی هست به او میخواد به او داره آسیب میزنه، اگر این پشه جوریست که کندنش ممکن نباشه، و این اشد و ضررنه دیگه، ضرری که قابل رفع نباشد این اشد است از ضرری که قابل رفع است. ما این رو عرض میکنیم. و مطلب دیگر به محقق اصفهانی که عرض میکنیم اینه، جناب محقق اصفهانی، بر فرض لا ضرر بقاء ضرر رو شامل نشه، شما مشکل پیدا نمی کنید. چرا؟ برای که شما معتقدید لا ضرر ای لا حدوث ای لا حکم ضرری، اصلا بگید لا حدوث للحکم ضرری، شما مشکل پیدا نمی کنید. چرا؟ برای که ما دو تا حکم داریم، به نظر مشهور به یک حکم به صحت دارد، یک حکم به لزوم، دو تا حکمه، افراد یعنی دو تا حکم ضرری است، دو تا حکم ضرری یعنی دو تا حدوث ضرر. لا ضرر برفرض بشه لا حدوث للضرر، شما معنا میکنید لا حدوث للحکم ضرری، لا حدوث للحکم ضرری یه مصداقش صحت بیع القبل که گفتید خلاف امتنان است، خلاف تسالم است، یک مصداقش هم حدوث لزوم بیع القبل، اونم حدوث حکم ضرری، نیاز ندارید بحث بقا رو مطرح کنید. اونهایی محتاجن بگن لا ضرر شامل بقا و ضرر میشه که یا مثل محقق عراقی و مرحوم آیسر میگن لا ضرر نفی ضرر خارجی میکنه که ناشیست از شارع، ضرر خارجی هم نفس مالیست در بیع القبل، خب او حدوث و بقا داره. اما شما که میگید لا ضرر ای لا حکمه، ضرری، خب گیرم بشه لا حدوث للحکم الضرری. شما میگید ما دو تا حکم داریم، صحت و لزوم. خب نفی حدوث حکم به لزوم میشه نفی حدوث حکم ضرری دیگه. و اگر هم کسی بگه لا حکم ضرری ولی مثل ما، بگه آقا لزوم حکم مستقلی نیست، لزوم به انتزاع میشه از استمرار حکم به صحت لما بعد الفسخ. لزوم به حکم مستقلی نیست غیر از حکم به صحت به قبل فسخهی و بعد فسخه. وقتی میگن بیع القبن لازمون قبل فسخ المقبول و بعد، میشه بیع لازم. اگر بگن بیع مقبول صحیحون قبل فسخ المقبول، میشه بیع جائز من طرف المقبول. ما چون لزوم رو حکم مستقلی نمیدونیم، بقاء صحت لما بعد الفسخ میدونیم، ما احتیاج داریم بگیم لا حکم ضرری اعم است از حدوث و بقا. اما محقق اصفهانی خدا تو رو رحمت کنه، هم لا حکم ضرری معنا میکنی لا ضرر را، نه لا ضرر خارجی یا ناشئ من الشر، هم حکم به صحت و حکم به لزوم رو متعدد میدونی. ما دو تا حدوث و حکم ضرری داریم، حدوث حکم ضرری به صحت، حدوث حکم ضرری به لزوم. حدوث حکم ضرری به صحت مشمول لا ضرر نشد، حدوث حکم ضرری به لزوم مشمول لا ضرر میشه. ایراد دوم بر تمسک به لا ضرر در بیع القبض، ایرادی است که مرحوم آقای خویی گرفته. مرحوم آقای خویی غیر از ایراد اول گفته لا ضرر اگر بخواهد جاری بشود رفع صحت بیع القبض باید بکنه، چون او موجب نقص مالی است، لزوم بیع موجب عدم تدارک ضرره. ایراد دوم هم گرفته، فرموده لا ضرر خلاف امتنان بر قابله. آقا لا ضرر امتنان علی الامه است. شما دلتون برای مقبون می سوزه که نقص مالی در مال او ایجاد شد، میگید می توانی فسخ کنی بیرا، یعنی این بایع قابن که خانه 50 میلیونیش رو به این مقبون بیچاره در مقابل 100 میلیون جازد، اگر بگیم بیع القبن جائزه خلاف امتنان بر این قابله. لا ضرر هم که امتنانی است، جواب اینه آقا لا ضرر امتنان بر اونیست که یجری فی حقهی لا ضرر، نه خلاف، نه این که امتنان باشد بر جمیع مردم. تو کجای لا ضرر اومده؟ لا ضرر علی الامه، تا بگید مثل حدیث رفع رفع عن امتی ما سکره علی است، که نباید از جریان لا حدیث رفع خلاف امتنان بر بقیه افراد امت لازم بیاد. لا ضرر که این حرفا رو نداره، لا ضرر لا حرج رفع القلم عن السبی باید در حق هر کسی جاری میشه امتنان بر او باشه، ولو خلاف امتنان بر غیر لازم بیاد. اگر تمکین بر زوجه ضرری بود، فقیهی میگه که لا ضرر رفع نمیکنه این وجوب تمکین را، چون خلاف امتنان بر زوجه. ثانیاً تو همون حدیث رفت ما گفتیم کسی توهم میکنه که اگر من رو اکراه کنند خانه ام رو به زید بفروشم. مفرح شخص ثالثه ها، زید نیست. جریان حدیث رفت برای رفع صحت بیع اکراهی خلاف امتنان بر این مشتری است. کسی اینو میگه؟ دختری رو اکراه کنن با پسری ازدواج کنه، بگیم این ازدواج اکراهی است، نافذ نیست. رفع مستوک رو علیه، بگید خلاف امتنان بر اون پسر است. امتنان به لحاظ نوع امت حساب میشه. رفع ضرر از متضرر، رفع عقد اکراهی از مکره به عنوان قانون، امتنان بر نوعه. اون آقایی هم که امروز این بیع اکراهی که رفع میشه صحتش، ناراحت میشه، میگه ای کاش این بیع صحیح بود، حالا بایع مکرهه، من که مکره نیستم، ای کاش بیع صحیح بود. میگیم دلت رو خوش نکن به حرفا، یک روزی هم ممکنه تو مبتلا بشی، تو مکره بشی. این قانون امتنانه که عقد مکره نافذ نیست. این امتنان بر امته، نه فقط بر شخص این مکره در این عقد. لازررم امتنان بر امت هم هست که آقا امتنانن حکم ضرری باید متضرر برداشتیم. آقای قابن دست بالای دست بسیار از امروز سر این بیچاره کلا گذاشتی، فردا یکی سر تو کلا میذاره. لزوم بیع القبر رو برداشتن امتنان بر نوع امته. باشه، همین مقدار برای صدق امتنان کافیه. مثل رفع مستوک رو علی، این کسی که مکره شده که خانه اش رو به زید بفروشه، بعد میاد میگه رفع مستوک رو علی، آی زید ببخشید من مکره بودم، اینم سندش. زید ناراحت میشه، میگه این خلاف امتنان بر من بود. مکره میگه خب نه، امتنان بر نوع امتی که بیع اکراهی رو ابطال کنن. عرفاً اینو میگن دیگه. شما در اشکال میگید که زید میگه که آه حالا اگه خودت جای من بودی، یه روز یکی دیگر رو اکراه میکردن که دخترش رو به تو بده، اونجا بعد میگفتن این ازدواج باطله، تو قصه نمیخوردی؟ شما اینجور اشکال بکنی. بحث محاجه و جدل نیست، بحث در اینه که در صدق امتنان بر امت همین مقدار کافیه، بیشتر از این لازم نیست. اشکال سوم بر جریان لازرر در بیولغه. مسلم لازرر موارد تعارض ضررین رو شامل نمیشه. یعنی اگر از جریان لازرر شخص دیگری متضرر بشه، لازرر جاری نمیشه دیگه، چون لازرر رافع ضرره، نه ناقل ضرر از فردی به فرد دیگر. گفته میشه که آقا شما با رفع لزوم بیع القبر قابن رو متضرر کردید، چون قابن 100 میلیون گیرش اومد در مقابل خانه 50 میلیونی. ناگهان گفتید آقای مقبون حق فسخ داری، بگو فسخ تو. مقبون هم گفت فسخ تو. قابل میگه من دچار ضرر شدم، 100 میلیونم رفت، جاشون خونه 50 میلیونی برگشت. این ضرره دیگه. این ایراد قابل توجهی هست، ولیکن مبتنی بر اینه که بیع القبن در ارتکاز عقلا لازم باشه و این لزوم حق قابن باشه. اگر واقعا بیع القبن لازم باشه در ارتکاز عقلا به عنوان یک حق برای بایع قابل، تدلیس که نکرده تا بگید قابل امتنان نیست، یک وقت فریب میدهد قابل مقبون را و اصلا قابل امتنان نیست، لا ضرر ولو او متضرر هم بشود میگد مهم نیست. اما یه وقت نه، جنسشه، گفته آقا من این خونه رو 100 میلیون میفروشم، نمیفروشم به قیمت خودش بگیم. یا آقایی هم آمد گفت چند خونه، گفت 100 میلیون، بدون تحقیق خرید. اگر عقلا حق قابل بدانند لزوم این بیرا، انصافا این اشکال اشکال قویه دیگه، متضرر میشه قابل با اعمال فسخ مقبول، متضرر میشه چون مالک شد نسبت به این 100 میلیون به ملکیت لازمه نلوغلا. شما آمدید، شما اصلا از این لا ضرر برای نفی لزوم بیع القبن از طرف مقبون غابن دچار ضرر مالی میشه. چرا؟ آقا 100 میلیون گیرش آمد، مالک شد شرعا و عقلاءا به ملکیت لازمه. شما با لازرن میخواهید این شخص رو اتلاف کنید 50 میلیونش رو. ها، اگر بیع القبن از طرف قابن لازم باشه در ارتکاز عقلا، ما طبق این فرض میگیم لازرر جاری نمی شود چون مستلزم ضرر بر قابن است. ولیکن ما حداقل اگر خیار قبن را حق عقلایی ندانیم، لااقل میگیم لزوم بیع القبن این در ارتکاز عقلا حق قابن نیست. عقلا ساکتن در موارد بیع القبن، آخرش اینه. نه اینکه ارتکاز عقلا این است که قابن حق دارد که بیع از طرف بیع لازم باشد و مقبول حق فرض نداشته باشد، نه، همچون ارتکازی به نفع قابن نیست میان عقلا. ولو عقلا بگن ارتکاز حق الخیار هم به نفع مقبول ما نداریم، اما حداقل این ارتکاز لزوم بیع القبن را هم به نفع قابن در میان عقلا ما احساس نمی کنیم. پس از اول به یک ملکیت که لزوم لازم نیست به ارتکاز عقلا، یعنی عقلا ساکتن، با این ملکیت منتقل شده این 100 میلیون به قابن و لذا این عرفن میشه عدم و نفع برای قابل. ولیکن به بیع القبن 100 میلیون رو مالک شد، یعنی 100 میلیونی که مال مقبون بود، خانه 5 میلیونی رو به این مقبون فروختن، 100 میلیونش رو مالک شد این قابل. اگر لزوم بیع القبن حق قابل نباشه در ارتکاز عقلا، عدم و نفع میگن شانست نزد که این مقبون جاهل بمونه به قبل، مغبون فهمید و فرض کرد، میگه سود میخواستیم ببریم و نشد. عرف اینجور میگه، نمیگه آقا چه ضرره این گفتی کردیم. میگن چی شد؟ آقا این خونمونه که 50 میلیون التماس میکردیم نمیخریدن، یکی صبح آمد خرید 100 میلیون. نیم ساعت بعدش اومد گفت من مغبونم، پس داد خونه رو. امروز عجب ضرری کردیم. عرف نمیپذیره اینو، میگه میخواستیم سود کنیم اما خدا نگذاشت، یا خلق خدا نگذاشت. عرفیش اینه. بله، گاهی مقابل ضررهای جنبی میبینه، اینو قبول دارم، نه اینکه این 100 میلیون گیرش نیامد. گاهی قابل دچار ضررهای جنبی میشه. حالا مثال رو عوض کنم، اگر فرض کنید شما خانه 100 میلیونی رو بفروشید به یک مشتری به 50 میلیون، تو خبر نداشتید که از دیشب قیمت ها شده، شایع پراکنی نمی کنید، فرض می کنیم از دیشب قیمت های خونه شده 2 برابر. خب شما خبر نداشتید خونه 100 میلیون فروختید 50 میلیون، بعد این خونه رو که فروختید 50 میلیون، بعد از مدتی فهمیدید خونه شما 100 میلیون بوده، اومدید گفتید فرق میکنم. این مشتری میگه من 50 میلیون داشتم اون روز، اگر نمی اومدم خونه تو رو بخرم میرفتم یه خونه 50 میلیونی میخریدم نصف خونه تو. الان 1/10 خونه تو رو هم به من نمیدن 50 میلیون، چون قیمت ها روز به روز داره میره بالا. و این ضرر جنبیه برای قابن دیگه. یعنی قابن میگه من فقط اینطور نیست که خانه 100 میلیونی رو خریدم 50 میلیون، حالا میگید پس بده خونه رو، دیگه خونه 50 میلیونی هم نمیتونم بخرم، چون بعد از بیع القم باز همینجور خونه گرون شد. این ضررهای جنبیه، اینها دیگه لحاظ نمیشه در این موارد جریان لازرر، و لذا ایراد سوم هم به نظر ما تمام نیست. بقیه الکلام انشاءالله فردا.